FM 94 AM 1332.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
شرکت اصل باران باغرو در منطقه سرسبز و کوهستانی سبلان اردبیل قرار گرفته و تولید اصل با نام تجاری مهرنوش و با فناوری ماشین‌آلات روزرا بسته‌بندی و تولید می‌کند. وقتی به کیفیت اهمیت می‌دهید، شما اصل مهرنوش را انتخاب می‌کنید. اصل مهرنوش محصولی از شرکت اصل باران باغرو. تلفن تماس 045-32-39-63-20. شرکت اصل باران باغرو. شرکت آریا چوب سوالان اردبیل با تلاش نیروی انسانی و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده ورقه‌های فشارده چوبی MDF و روکش ملامینه روی درب‌های معمولی و ضد سرقت برای دکوراسیون ساختمان‌ها در طرح‌ها و رنگ‌ها عرضه می‌نماید. هنر چوب را پیوند زدیم تا گامی در جهت اقتصاد خودکفایی برداریم. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045-31-80.
23:01 رادیو تهران و برنامه کلاه فرنگی، دعوت میکنم بشنوید.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مفتوطان آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین میدونم.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش میرسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می‌کنیم.
شرکت سابق نفت انگلیس و ایران با نفوذی که در دنیا داشت نمیگذاشت هیچ مؤسسه و شرکت خارجی و داخلی ایران از منابع طبیعی و معادن جنوب و جزایر استفاده کند. عمال شرکت نفت مرتبا مردم را تشویق به مهاجرت به سواحل جنوبی خلیج فارس میکردند. بدین وسیله بنادر را ویرانه و خالی از سکنه میکردند. میدونید چرا؟ کارگر ارزو.
شنوندگان عزیز کلاه فرنگی سلام، لحظاتتون به خیر و شادکامی. من فاطمه ربانی هستم و امروز هم به همراه سایر همکارانم با حضور استاد خسرو معتضد در خدمت شما هستیم. از شما شنوندگان تاریخ دوست دعوت میکنم تا حدود 15 دقیقه پیش رو همراهمون بمونید. نگاهی گذرا به مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر مسائل در دوران حکومت پهلوی ها همواره سوالاتی در ذهن ها متبادر می شود که گاهی نیاز به تأمل، جستجو در منابع دارد برای پی بردن به حقایق و درس گرفتن از آنان. مثلا اینکه چرا نقشه ایران کوچک شد؟ چرا غرب همواره چشم طمع به منابع ایران داشت؟ چرا موانع گوناگونی ایجاد می‌کردند؟ شهرها و روستاها چرا از اهمیت به دور بودند؟ و سوالاتی از این دست. استاد بسرا معتضد و مرور دیگر بر تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم. در برنامه کلاه فرنگی که همه روزه از فرستنده رادیو تهران پخش میشه با شما صحبت میکنم. شنوندگان عزیز، ما در برنامه گذشته اشاره کردیم به وضعیت وحشتناک بنادر جنوب ایران. مبلای صحبت ما مصاحبه بود که مجله تهران مصور در اردیبهشت 1336 با آقای ابوالحسن ابتهاج، یعنی یه مقام رسمی، مقام جدی رسمی کشور انجام داد. این صحبت های ابتهاجه. من دارم برای شما میگم، میخوام بگم اون بهشتی که بیان اون موقع بود نبود. میخوام براتون یکی یکی بگم. خب از آقای ابتهاج پرسیدم که شما عرض شود که چگونه جنوب ایران رو پیمودید. گفتن در این سفر 11 روزه میسیون عمرانی سازمان برنامه از بندر بوشهر تا عباسی، عباسی همون بندر عباسه، عرض شود که زمان قاجاریه میگفتن عباسی، چون بندر عباس بود، شاه عباس بود، اسمش گذاشتن عباسی، حالا دوباره شده بود بندر عباس، ولی ایشون اشتباهی میگه عباسی. از آنجا تا چابهار حتی یک بارانداز و یک اسکله کوچک یک متری برای پهلو گرفتن قایق ها ندیدم. اسکله وقتی نباشه یعنی هیچی دیگه. الان شما برید ببین پایین چه خبره، شهید رجایی چطوریه، شهید باهنر چطوریه، چابهار چطوریه، بوشهر چه اسکله هایی داره، هر جا میری اسکله هست. ما 88 نقطه بندری داریم. خب عرض شود که در نتیجه انگامی که ابتهاج و همراهانش میخواستن از قایق یا کشتی جنگی به ساحل برون، عمله ها یعنی چی؟ مردم محلی آنها را به دوش میکشیدن و به ساحل میبردن، ولی در نقاطی که عمق آب کم بود آنها کفش و جوراب را از پا بیرون می آوردند و شلوارها را بالا می زدند و از داخل آب به ساحل می رفتند. در بعضی از بنادر هم روی صندلی های شکسته چوبی نشسته عمله ها آنها را به ساحل می بردند. عکسش هم الان تو تهران مصور این شماره چاپ کرده، 715 اردیبهشت 1336. بله 715 جمعه 20 اردیبهشت 1136. همه اینا تو کتابخونه ملی موجوده، تو کتابخونه شهرستان هم احتمالاً هستش. عرض شود که حالا ببینید ابتهاج چی میگه. در سراسر بنادر جنوب غیر از بوشهر و بندر عباس مردم کفش و جوراب نمی پوشن، حتی عده‌ای از آنها طرز به پا کردن جوراب را نمیدانند. مردم اهانت به شما نیست، این تاریخه، دارم میگم که ما را رها کرده بودند. انگلیس به دلایلی میخواست این نواحی جنوب ایران خراب و نابود باشه. خب عرض شود که مردها عموما یک پیراهن سفید بلند که تا پایین زانوی آنهاست به تن میکنن، عمامه یا دستار قرمز یا آبی رنگ به سر میگذارن. آنها هیچگاه شلوار و زیر پیراهن نمیپوشن. در فصل تابستان که هوا به شدت گرم میشود، یک لونگ که دستار زمستانیان هاست دور کمر خود می پیچند. زنان ساکن گناوه و لنگه عموماً پیراهن گشاد و بلندی به نام عربی می پوشند. در فصل زمستان طبقه اعیان آنها یک بالاتنه کوتاه به نام نقنوف. شنیده بودی؟ من که نشنیده بودم. اینا لباسای محلی بوده. یعنی اینقدر این مناطق ما رها کرده بود دولت مرکزی. زنان این منطقه شلواری به نام شلیته به پا می کنند. اکثرا نقابی به صورت می زنند که آن را برقه می گویند. ولی از چابهار تا گوات زنها بدون برقه و حجاب هستند. به طوری که آنها می گویند هزاران سال است که زنان این ناحیه با این لباس ها زندگی می کنند. زنان کلیه نواحی جنوب غیر از چهارشهر خرمشهر، آبادان، بوشهر و بندرعباس کفش ندارن. سازمان برنامه اینو گزارش داده. این ببینید گزارش رسمی سازمان برنامه است. حتی بعضی از آنها کفش پاشنه بلند را در عمر خود ندیدند. مردها و زنها از بندر گناوه تا میناب عموما سیاه و لاغر و دارای صورتهای استخوانی و بلند هستند. از میناب تا گواد یعنی ساحل مرز ایران و پاکستان به تدریج پوست بدن آنها سفید شده و اندامشان بلند و کمی چاق می شود. از چابهار تا گواد که منطقه بلوچستان است یا گوادرم میگن ولی من گواد شنیدم. مردهای سبز چهره ولی خوشندام، معادن سواحل خلیج فارس. اینو گوش بده. در کلیه بنادر جنوب معادن گوگرد، آهن، سرب، گل سرخ، نمک، انواع فلزات به طور وفور وجود دارد. اغلب آنها بک و دست نخورده می باشد. در سال 1114 دولت ایران به یک شرکت هلندی اجازه داد که معدن آهن جزیره فارور را استخراج کند. این شرکت که موفق شد از مجلس شورای ملی امتیاز استخراج آهن جزیره مزبور و سایر معادن خلیج فارس را تحصیل کند، چندین دستگاه ماشین حفاری به جزیره مزبور و سایر معادن برد و شروع به کار کرد، ولی در اثر فشاری که شرکت سابق نفت به شرکت هلندی وارد آورد، شرکت سابق نفت انگلیس و ایران، ناچار شد عملیات خود را تعطیل کند و جنوب برود. شرکت سابق نفت انگلیس و ایران با نفوذی که در دنیا داشت نمیگذاشت هیچ مؤسسه و شرکت خارجی و داخلی ایران از منابع طبیعی و معادن جنوب و جزایر استفاده کند. عمال شرکت نفت مرتباً مردم را تشویق به مهاجرت به سواحل جنوبی خلیج فارس می‌کردند. بدین وسیله بنادر را ویرانه و خالی از سکنه می‌کردند. می‌دونید چرا؟ کارگر ارزون میرفت اونجا، بیمه هم که نداشت، هیچ چی نبود، هر وقت هم که حرفی میزد شلاقش میزدن. من شنیدم از خیلی از کارگران اون زمان که اینا رو شلاق میزدن و کارگر مفت و مجانی بودن و اینا در حکم غلام بودن، توجه میکنی؟ یعنی میتونستن اینا رو بکشن. اینا میرفتن اونجا یه لقمه نونی به دست بیارن. عرشبت که علاوه بر بنادری که سازمان برنامه در کرانه شمالی خلیج فارس خواهد ساخت، جان مولم یه شرکت کلاهبردار انگلیسی بود، کارش این بود که برای ورزشگاه ها جایگاه می ساخت. توجه می کنید؟ این شرکت آوردن 6000 کیلومتر گفتن جاده بساز. جان مولم حقوق باز، یه سری قالطاق حقوق باز اومدن، هیچ غلطی هم نکردن. جاده ای که از میدان عرض شود که مجسمه که الان میدان انقلاب شده کشیدم به فرودگاه، اونم خراب بود، از ایران بیرونش کرد، ابتهاج اینا رو بیرون کرد. توجه میکنید؟ جان مولم قرار است راه‌های شوسه از بنادر مزبور تا شاهراهای بزرگ بسازد و جنوب را به قسمت‌های مرکزی کشور متصل کند. در حال حاضر از بعضی از معادن به وسیله سازمان برنامه و شرکت‌های خصوصی استفاده می‌شود. همچنین کارخانه ماهی کنسرو بندرعباس و شرکت شیلات جنوب برای صید و فروش ماهی فعالیت‌های می‌نمایند. حالا جالب اینجاست که این شرکت عرشبت که نروژی که اومد یا دانمارکی شروع کرد از 1316 ماهی، کنسرو ماهی جنوب که خیلی خریدار تو دنیا داره. اینی که میساخت بلوگروت، یه شخصی به نام بلوگوات این اومد و این راه انداخت، دانمارکی بود، تعطیل شد. بعد از اینکه رضا شاه رفت این شرکت هم تعطیل شد. بعد تولید شیراز خیلی زیاد بود، اینا میتونستن هفته ای مثلا 800 هزار قوطی کنسرو درست کنن، نصف شده بود و اینا نابود شده بود. بعد از مثلا دوران ابتهاج اومدن این شرکت رو دوباره راه انداختن. شیلاتی که الان وا واقعا تلاس مردم خیلی دوست دارن تولید میکرده. الان بخش خصوصی هم این کارو میکنه. این گزارش رو براتون خوندم. خب خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خود آموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
در دوره کنونی ما به نظر من این جریان مقاومت، این حرکت مقاومت یک رشعه ای از همون بعثت مقاومت که از ایران اسلامی آغاز شد بیدار کرد، ملت‌های مسلمان رو، بعضی از ملت‌های مسلمان رو به صحنه آورد و بسیاری از غیر مسلمان‌ها رو هم وجدان‌هاشون رو بیدار کرد. شما نگاه کنید به غزه، غزه منطقه محدود کوچک رژیم صهیونیستی تا دندان مسلح و بارای پشتیبانی کامل آمریکا رو به زانو در آورد. غزه رژیم صهیونیستی رو به زانو در آورد. این همون تلاوت آیات قرآنه، این دلبستن به خداست، این همون اعتقاد به ان العزت لله جمیعا است. حزب الله سرافراز خسارتی در حد فقدان شخصیتی مثل سید حسن نصرالله میبینه. شوخی نیست، ما چند تا انسان بزرگ در دنیا در قد و قواره سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه، شهید بزرگوار، مگر داریم؟ یه چنین شخصیتی از بین حزب الله رفت. دشمن و دوست خیال میکردن حزب الله تمام شد. حزب الله نشان داد که نه فقط تمام نشده، در یه مواردی انگیزش بیشتر هم شد و توانست در مقابل رژیم صهیونیستی بایستد. در غیر مسلمان ها وجدان ها تکان خورد. آماری که به من دادن در حدود 30,000 تظاهرات ضد صهیونیستی در 619 شهر جهان در طول این مدت برآورد. مردم بیدار شدن، وجدان ها بیدار شد. این مقاومت، این مقاومت رشحه‌ای از بعثت، مقاومت رشحه‌ای از بعثت، مقاومت رشحه‌ای از بعثت.
باران می‌بارد، باران،
باران که می‌بارد تو می‌آیی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آنچه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
در اظهارات اهل سیاست مسئله مذاکره با آمریکا زیاد مطرح میشه. نظرات مختلفی هم از بعضیا گفتم، این رو مفید میدونن، لازم میدونن، بعضیا مضر میدونن، بعضیا نظرات میانه تری دارن، حرفا مختلفه. من اونچه رو که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. مسئولین سیاسی و فعالان سیاسی هم خواهش میکنم اینقدر تأمل کنن روی این حرفا، فکر کنن، تأمل کنن و قضاوت رو بر اساس آگاهی و اطلاع انجام بدن. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداری. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این، یعنی کاری است بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه. ثانیا به عکس، زیانهایی هم مترتبه برش، یعنی سود که نداره هیچ. مطلب دوم این است که در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستند. اما این که میگیم به سود ما نیست، برای ما فایده ای نداره، چون طرف آمریکایی پیشا پیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته ای و غنی‌سازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونها خواهیم کرد این باشه که او، حرفی باشه که او گفته باید انجام بگیره. این که دیگه مذاکره نیست، این دیکته است، این تحمیله. طرف مقابل امروز اینجوری حرف میزنه، بگه مذاکره کنیم و از مذاکره این در بیاد که ایران غنی‌سازی نداشته باشه. حالا این غنی‌سازی رو گفته، چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه، نه موشک دور برد، موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه. یعنی ایران اونچنان دستش بسته و خالی باشه که حتی به این پایگاه آمریکایی در عراق یا در فلانجا هم نتونه جوابی بده و پاسخی بده. معنای این حرف اینه مذاکره کنیم تا این نتیجه به وجود بیاد. خب این سود نیست، این مذاکره ایست که در او هیچ سودی وجود نداره، همش به ضرر ماست. این نتیجه مذاکره زورگوییست، تحمل زورگویی و تحمیل آمریکاست، این مذاکره نیست. وقتی کسی با ایران اسلامی طرفه، اینجور توقعات، اینجور اظهارات ناشی از نشناختن ملت ایرانه، ناشی از نشناختن جمهوری اسلامی است، ناشی از این است که نمیدانه فلسفه و مبنا و ممشای ایران اسلامی چیست. اینا رو که نمیدونه اینجوری حرف میزنه. به قول ما مشهدی‌ها این حرف از دهن گویندش بزرگتر و قابل اعتنا نیست. این حرف، این حرفی که بیایید مذاکره کنیم برای یه چنین چیزی، پس بنابراین برای ما سود نداره.
شکوه من ای تا ابد تو چشم دشمن خار، خواب و پروندی از سر دیوار، با چشم های روز و شب بیدار، پیچیده تو گوش همه دنیا آوازه مردای پیروزه، مدیون سطح ها قطره سرخه، سرسبزی دیروز و امروزت، تو عرصه های پرخطر شیر، روباها مبهوت پیکارت، کر میشه بدخواهت تو میدونا، وقتی رجز میخونه سرداره، وقتی رجز میخونه سردارت، تیران عبابیلی که کاخ زن باید به دست تو بشه ویران، تا عمر داری پرچمت بالا، شکنهای جهاد و جنگ، پیغم برای وحدت و امید، دنیا بدون توی گهواره، سربازهای جون به کف داری، تو هر زمین خوردن سرت بالاست، چون قله کوه و هدف داری، از زخم‌های روتنت امروز سر میزنه گل‌های آزادی، نامت بلند ایران مانا که آزادگی رو یادمون دادی، آزادگی رو یادمون دادی، سیران عبابیلی که کاخ تو بشه ویران، تا عمر داری پرچمت بالا، تو بشه ویران.